دی مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر دویومی مجله شامگاهی رو برایتون از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید خاسمی قیوم پور معرفی میکنم. امروز جمعه 25 مارس سال 2011 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شام. این نشر مجله شامگاهی را نیز با چشم اندازی به اخبار تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه و تقدیم اخبار همکارمان نور محمد خازاد است. نور محمد بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط خبرهای مهم. ناوتو کان نخست وزیر ژاپن میگوید همه ای معلومات ضروری را درباره میزان رادیاسیا در اختیار مردم قرار دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم دعوت کرد که برای 2 سال مواد غذایی ذخیره کنند و تهران از تصمیم دیدبان حقوق بشر در مورد تاسیس کرسی بازرس راجع به ایران انتقاد کرد. تفصیل خبرها. گرداننده نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن که از زلزله و سونامی آسیب دیده است اعتراف کرد که ظرف حفاظتی خطرناکترین سوخت هسته‌ای یعنی پلوتونیوم در رآکتور شماره 3 ممکن است آسیب دیده باشد. چون این اعترافات را ژاپن زمان به زبان آورد که مهندسان هنگام تلاش سرد کردن رآکتور آلوده تشعشع یا رادیاسیا شدند و میزان آن 10,000 بار از میزان معمولی بیشتر بوده است. ناوتو کان نخست وزیر ژاپن روز جمعه گفت همه معلومات را در این باره در اختیار مردم گذاشتند.
ما خیلی زود معلومات را به شهروندانمان و محافل بین المللی به طور آشکارا باز کردیم. همزمان ما تأثیر آن به سلامتی را همه جانبه فهموندیم و این کار را ادامه می دهیم.
بیمیان می رود که ظرف دارای سوخت هسته‌ای هنگام زلزله 9 درجه جدول ریشتر شکسته است و سپس سونامی سیستم سردکننده رآکتور را از کار برآورده است. مقامات می گویند ناتو به نقشه گرفته است که حریم غیر پرواز اعلان کرده لیبیا 3 ماه ادامه می یابد و در این مدت حمله نیروهای ائتلاف بین المللی به نیروهای وفادار به معمر قذافی ادامه می یابد. ادامه میکند. ناتو روز پنجشنبه قطعنامه سازمان ملل درباره اعلان کردن حریم غیر پرواز لیبیا را به تصویب رساند و انتظار می‌رود که اجرای آن از اولی هفته آینده شروع شود. ولی قبلا آقای بن در نیویورک گفت لیبیا به مقررات آتش بس احترام نمی‌گذارد.
با وجود اینکه مقامات لیبیا تکرار به تکرار ادعا کرده اند، ما همانا نشانه های آتش بس را مشاهده نکرده ایم. لیبیا هیچ اقدام برای اجرای تعهدات خود طبق قطعنامه شماره 1970 و 1973 نکرده است.
جرارد ایرود نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد گفت معمر قذافی دیگر به حرفای سازمان ملل متحد گوش نمی دهد. ادامه خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان بازدید خود از ولایت سوخت از مردم دعوت کرد که برای خود مواد بیشتر غذایی ذخیره کنند. در این باره خبرگزاری از پلیوس اطلاع داده است. رئیس جمهور در این زمینه بیشتر ذخیره گندم را در نظر دارد. امروز آقای رحمان در ادامه بازدید از ولایت سوخت و ناحیه ظفرآباد رفت و از کارخانه نساجی و باغی بزرگ در این ناحیه که مساحتش 100 هکتار را تشکیل می‌دهد دیدن کرد. روسیه اعلان کرد که تا تیر ماه سال جاری صادرات غله خود را ادامه می دهد. سبب منع صادرات بالاروی نرخ مواد غذایی در سراسر جهان ارزیابی می شد. مسکو می گوید در ماه سپتامبر بعد از جمع آوری حاصل نو تصمیم خواهد گرفت که منع واردات را از میان بردارد و یا ادامه دهد. در قسمت غربی قزاقستان به آموزگاران بعضی مکتب‌ها دستور دادند که برای آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری یاری رسانند. در شهر اورالسک روز پنجشنبه به یکی از آموزگاران دانشگاه گفتند که وی و همکارانش باید ورقه‌های رای را تفتیش کنند. این آموزگار زن که از خود نام نبرده است میگوید به هر آموزگار 25-30 خانه را تقسیم کردند و گفتند که آنها باید بدون مزد این کار را انجام دهند. و خبر دیگر از ایران این است که ایران از تشکیل کرسی بازرسان سازمان دیدبان حقوق بشر راجع به ایران که باید درباره ایران درباره ویران کردن حقوق بشر فعالیتش را شروع کند اظهار نارضایتی کرده است. سید حسین بفرمایید.
تشکر نور محمدی خلدوده بود با نشر فشرده اخبار جهان و تاجیکستان و بار دیگر یادآور میشیم که اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی ما در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj هم قابل دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. آب در رودخانه وخش آیا واقعا هم کم شده است؟ چرا مقامات تاجیکستان در کشور رژه مخصوصی انتقالی نیروی برق را جاری کردند؟ شبی خون یا چرا باقی زردالو را از بیخ بریدند؟ بحث زمین میان دو موضع مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را کی و کی حل خواهد کرد؟ و نام رستم به از رستم پسر رئیس جمهوری تاجیکستان حزب حاکم را ترک نمود و به صف نظامیان پیوست. سرخطی چند گزارش مجله خبری بود و اما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. مدت چند روز است که شرکت برق تاجیک رژه مخصوص انتقالی نیروی برق را روی دست گرفته است که بر پایه آنم در مناطق کشورم تنها یک و یا دو ساعت به اهالی برق داده می شود و در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز بیشتر محله ها شبانه و روزانه با مشکل بی برقی روبرو شدند. مسئولان برق تاجیک سبب وقوع این وضع را با آن عامل مربوط کردند که میزان آب در رودخانه وخش از معیار مقرری بیش از دو مرتبه کم شده است. اما مشکل به برقی در کنار آن که مردم را نگران کرده است، شک و گمان ها را به واقعیت تصمیم شرکت برق تاجیک به بار آورده است. به خاطر آشنایی با وضع، همکاران ما میرزا نبی خالق‌زاد و برات یوسفی روز جمعه به محل نیروگاه و آبانبار نارک و رودخانه وخش واقع در 70 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه سفر کردند. همکارمون در شهر دوشنبه خورشید همدم قبل از شروع برنامه با میرزا نبی خالق‌زاد از طریق تلفن صحبت آورد و نخست از او از اصل واقعه سوال کرده.
تقریبا ساعت 10:30 و 11 صبح ما به نزد آبانبار نارک رسیدیم و با چشمان خودمون دیدیم که واقعا هم سطح آب خیلی هم به حد پایین به قبل متخصصان نیروگاه آبی و برقی نارک به نقطه صدموی رسیده است و میگن که سطح آب از 1.5 متر برابر است، یعنی بلندی آبی که فعلا در آبانبار است به 1.5 متر و از روی ستون آبچنکنی میگن که به نقطه به اصطلاح روسی میارت و تاچکا رسیده است که خیلی هم تشویش آور است و در اونجا یک گروه نظارت کننده تأسیس داده شده است که شبان روزی وضع آب میبینن که خدا نخواسته و هوا به لوله های این توربینه ها وارد نشود، در صورت وارد شدن هوا به این کبره های یا که لوله های توربینه گس نارک میتوانند که این توربینه را به هم زند و یک حالت ناگوار پیش بیاد. از این رو متخصصان که با ما صحبت کردن تاکید کردن که واقعا وضع نگران کننده است و اینها وضع چنین شرح میدن که آب در نتیجه سردی دوامدار هوا و هم این بارش برف و بارشات باران امکان نداد که برفی که در بلندکوه ها و در این پریاخ ها از آب شود و سطح دریای آبی وخش یعنی که بالا برده شود و اون میزانی همیشگی آب در آبانبار نگاه داشته شود و میگن که وضع به صورت عموم و به طور عملی یک ماه است که همچنان ادامه دارد.
ولی چون مقامات میگن که سبب کم شوی این ناسازگاری طبیعت هست، شما که از نزدیک با وضع آشنا شدید، آیا واقعا روشن شد که سبب اصلی کم حجم آب در هم رودخانه وخش و هم آبانبار نارک چی هست؟
هم با متخصصانی که در اونجا بودن صحبت کردیم، هم با آدمان اطرافی که در اطرافی این آبانبار به سر میبرند، دهات اطراف به سر میبرند صحبت کردیم، گفتن که سببی تنها و یگانه کم شدن آب این یعنی که سردی دوامدار هوایی که طی یک ماه اخیر ادامه داشت و امکان نداد که برف آب شود. حتی وقتی که ما از گردنه چهارمخزنگ میگذشتیم در کناره های راه همین گردنه برف ها همچنان خوابیدن و آب نشودن، این خیلی تعجب آور است. و در خودی اطراف اون بالاهای رودخانه وخش هم همین گونه برف و پیریخ ها آب نشدن و امکان ندادن که آب بیشتر بیاد. از این رو سببی از کم آمدنی آب و کم شدنی سطح آبانبار در نارک همین یعنی که سردی هوا بوده است و میگن که این یک امری موقتی است و امکان داره که در ظرف یک ماه آینده باز به همون حالت پیشتر برگردد. فعلا مثلا ببینید که آن چیزی که نگران کننده بیشتر به نظر میرسد این توانایی و دارایی آبانبار است که قبلا در اولها میگن 75 کیلومتر سطح یعنی که گنجایش آب داشت، حالا این سطح بیش از 50% کاهش یافته است و به 30 کیلومتر برابر شده است و میگن که بیشتر از همه گیل و خاک و ریگ و لای جمع شده و آب هم کم کرده است و اینم یک سببی زود کم شدن آب در آبانبار شده است.
پس با توجه به این وضع آیا برای اصلاح وضع و رفع وضع از سوی مسئولین و متخصصین آیا چاره های اندیشیده می شود یا خیر؟
صبح که ما اومدیم به اداره نیروگاه آبی و برق نارک، در اونجا یک گروه اضطراری تشکیل کرده شده است و همچنین مسئولان این نیروگاه در شرکت برق تاجیک بودند و شما خوب آگاه هستید که بارها شرکت برق تاجیک پی هم از طریق تلویزیون های دولتی پیش مردم عذرخواهی میکردن با پیش آمدن چون یک وضع ناگوار و آنها خیلی هم با یک مسئولیت زیاد میرفتن، یک گروه میرفتن جای همون آبانبار و میدیدن که ستون آب و وضع چگونه است در خود آبانبار و آیا برای حتی در همین حالت نگاه داشتن امکانات گنجایش آب هم اونها چاره هایی را میجستن و بعضی از توربین ها حالا مثلا به قبل اونها از 9 توربین فعلا 3 توربین کار میکنن و در حالت هایی که خیلی هم وضع در کشور ناگوار و به صدمه قرار میگیرد اونها توربین چهارم هم به استفاده میدن. همین است وضعیت فعلا و آن چیزی که خوشحال کننده در اینجا به نظر میرسید و اون هم که متخصصان این نیروگاه به ما میگفتن این بود که هوا گرم بود. امروز یکمین روزی بود که آفتاب بود، آفتابی بود و حرارت بلندتر بود و میگفتن که اگر همین ادامه کند ان شاءالله که برف ها آب میشوند، پیریخ ها آب میشوند و باز جریان دریای وحش بیشتر میشود و باز آبانبار نارک به حالت پیشتر برمیگردد. همین است فعلا وضعیت.
تشکر همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد بود که درباره وضع سطح آب در آبانبار نارک و رودخانه وقت صحبت میکرد که کم آبی در این رودخانه سبب اصلی مشکل بی‌برقی در تاجیکستان عنوان شده است.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
وقت و امواج نوی برنامه های توجیکی رادیوی آزادی. بحث زمین میان ساکنان دهه چورکوه نوغیه اسفره و ولایت بادکند قرغیزستان باعث از بیخ بن برکندن یک باغ بزرگ زردالو گردید. طبق خبر داده بودیم شبانه گروهی بزرگ ساکنان قرغیزستان با یک باغ در مرز دو کشور وارد شده، همه نیهاله‌های آن را بریده با خود بردند. با خاطر تحقیق وضع همکار ما در منطقه معصوم محمد رجب به جای حادثه رفت. معصوم جان، بگید که در این دهه نزدیکی های چورکو چی میگذرد و اوضاع چگونه است؟
خصوصی من حاضر در همان موضعی هستم که در کنار دهه چورکوهی نوحی اسفره که پیرغیز ها باغذار اونجا را تقریبا 4 هکتار به گفته ساکنان محلی و خودم هم میبینم و قریب 400 دخ درختان زردالو را شبانه بریدند و این درختان خرد نیست، درختانی که 10-15 ساله است میوه دهنده. شبانه ساکنان میگن دیدند که نظامیان پیرغیز با نفران زیاد، چونکه نمیتواند یک کسی دو کسی باغ زیاده خراب کند، با لوازمات، با سلاح میگویند، با تکنیکا، با ماشین های حربی آمده و خراب کرده بریده، اما شو حتی همون در جاش نگذاشتند و همون هزینش هم بردند.
و ما محسن جان بگوید که به این حادثه مردم محلی و مقامات ولایت های سغل و بادکند چی واکنش کردند؟
بله، ساکنان و در اینجا در نزد من رئیسی همین خودگی دهخانی چورکو هستند که باغشان خراب شده است. اینها به جانب بوتکند مراجعت کردند به جانب سرغیس ها و اینجا که در نزدیکی قرارگاه نظامیان سرحدبانان قرقیز بودند و آنها هم مراجعت کردند، اما از آن جانب قرقیز ها یک جواب مشخص عمیق نشده است که آنها مثلا فقط گفتند که مسئله میبینیم ایستی همین سخن ها، اما یک واکنش مشخص نشده است. و از جانب تاجیکستان حکومت ولایتی هم تا حاضر یک واکنش عمیق و مشخص نیست و میگویند که در حکومت اسفره هم به من گفتند که این مسئله تحت بررسی قرار دارد و قرار است با جانب قرقیزستان روز دوشنبه یک گفت و شنید کنند و در این باره آنها را آگاه هم کردند. گروه هم از دو جانب برای بررسی این موضوع تأسیس شده است، اما ساکنان به هر حال در محل حادثه در همین محله لنگر جماعت چارکوه از اینکه باغشان خراب شده است و اینکه آینده هم بین دارند که این کار دوام کند، چون که در اینجا باز دیگر باغدارا هست تا داخل چارکوه خواطر هستند و یک گروه هم تشکیل کردند مثل دروژین خلقی جوانان که شبها در اینجا ایستند و پاسبانی کنند زمینشانه.
تشکر ماسمون جان. و طوری همکارمون گفتم در جای حادثه رئیس خواجگی دهخانه چورکو نعمت علیموف هم قرار دارد. ما از جناب علیموف سوال کردیم که از نگاه او هدف از این عملی همسایه های قرقیز چی بود؟
اونها همین زمین را تقریبا 10 سال پیش زمین بسنوک می گفتند، بسنوک، لیکن بسنوک نیست، از همون مرکز خودی قرقیز ها بیشکک، از مرکز ما دوشنبه همین کارمندان زمین آمده اثبات کردن که این جای ما است، این زمین ما است، در کارتی ما است و در استفاده بری همچون مرئیس خواجگی دهخانه چارکو استفاده بری زمین ما حساب میواد. اونا برای اون این رو کردن که تقریبا یک ماه پیش همین یک 15-20 نهال 7 ساله 8 ساله بالاش بریدن، مدام که ما اینا با خبر دادن و اینها هیچ چاره ندید، انکن زیاده از 4 گکترش کردن. با آنها حاضر تیار دیده بودند که داخلتر شلاغ بدارند، اینجا یک دشتی وسیع زمینی که زمینی یک وسیع نمک هست، برای می خواهد همین جد پر صاحبی کنند بسنوک با زیشان تیان موقع بعضی معلومات ها آنها می خواهد موقعی ایون یک گروهی صلاحیتی که همین سرحدی بین قرقیزستان تاجیکستان دیده می برد بیانه بسنوک اونو همینجا اکن با پایدی خودشان حل کنی. انا همیشه مقصدی
یک غرض دوران. تشکر. این نظر رئیس خواجگی دهخانه چورکو نعمت علیموف بود. و اما در همین حال توش تیمور ایشالیف رئیس بخش ترتیبات و حفظ حقوق در حکومت ولایت بوتکند قرقیزستان که ضمناً خودش در عملیات مذکور حضور داشته است ادعا دارد که این پره زمین مال قرقیزستان است و نهال ها را نیز سال گذشته آنها شناندند. به گفته ایشالیف مقامات جامعه چورکو برای مذاکرات در رابطه با این قطعه زمین دعوت شدند و اما کسی از آنها به این مذاکرات نامده است.
این زمین ما است. این قطعه زمین به قلمرو ما شامل می شود. ساکنان تاجیکستان 300 متر به قلمرو ما وارد شدند. ما 17 مرد هم روی 7-8 نفر به چورکو رفتیم ولی از طرف آنها کسی نیامد. از این رو ما نهال ها رو کندیم و برگشتیم. ما آنجا 3 ساعت بودیم. آنها نهال ها رو در قلمرو ما شنونیدند. ما هر وقت می توانیم ثابت کنیم که این قلمرو ما است.
خب این نظری توش تیمور شلیف رئیس بخش ترتیبات و حفظ حقوق در کمیته در حکومت ولایت بوتکند قرقیزستان بود با بحث زمین میان دو موضع همسایه. طوری گفته شد قرار است که بحث این قضیه واقعا هم پیچیده روز دوشنبه در مذاکرات هیئت های دو جانب ادامه یابد. ما پیگیری این موضوع را ادامه خواهیم داد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط SMS. حامیان حقوق بشری افغانستان با پژوهش عمیق‌تری قضیه به اصطلاح هم دسته قاتلان از حساب سربازان آمریکایی دعوت نمودند. این دعوت هم در حالی هم نشر شد که دادگاه نظامی یک عسکری آمریکایی را برای کشتار شهروندان آسایشته افغان به مهلت 24 سال از آزادی محروم نمود. متخصص ارتش جرمی مارلوک نخستین نظامی آمریکایی از گروه 5 نفری است که برای صحنه سازی حالت جنگی و کشتار مردم ملکی مجازات می شود. روز چهارشنبه مارلاکم در ابتدای مرافعه دادگاهی گفت که برنامه آنها از آغاز کشتنی آدمان بود. دادگاه نظامی مارلاک را در 3 مورد کشتاری برقصدانه عیبدار نمود. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش فرهادی میلاد.
جرمی مارلاک از نفران کلیدی مرافع جنایات جنگی و قضیه او از جدیترین ادعای جنایی است که از جنگ افغانستان رو زده است. او در کشتار 3 مرد افغان در ولایت قندهار ماه ینور و فوریه و می سال 2010 نقش عمده داشته است. مجله آلمانی در شپیگل در رابطه با کشتارها این هفته یک چند عکس را نشر کرد که در یکی از عکس ها مارلاک در فراز یکی از جسدهای خونالود لبخند می زد و به موی مرده چنگ زده چهره او را به دوربین نزدیک آورده بود. انتظار می رود که انتشار هزاران عکس مانند به این شوره را در افغانستان برپا خواهد کرد. این هم در حال است که مسئله خسارات جانی مردم ملکی در افغانستان به موضوع داغ بحث ها در جامعه این کشور تبدیل شده است. بازجویی قضیه و نشر عکس ها حامیان حقوق بشر را به دعوت برای پژوهش عمیق‌تر خشونت های همرنگ این وادار کرده است. حکومت ایالات متحده باید بدون تأخیر در تمام بخش های نظامی، نیروهای ویژه، خادمان قراردادی، عسکران کرایه و بخش های نامنظم نظامی بازجویی گسترده براه ماند و اطمینان دهد که دسته قاتلان در بخش های دیگر وجود ندارد. آمده است در دعوت گروه مستقل ناظران حقوق بشر افغانستان که هفته روان صدا داد. اجمل صمدی رهبر این گروه ضمن صحبت بر رادیوی آزادی حکم زندان مارلاک را علامت خوب ارزیابی کرد و واشنگتن را به پژوهش قضیه های همسنگ و خاتمه گذاشتن به مسئولیت جنایی دعوت کرد که به گفته او به طور فراوان در نیروهای بین المللی و نظامیان قراردادی جاری است.
نسبت دادن جنایت هایی که در افغانستان رخ می دهد هم با گروه دقیق نظامی بسیار مشکل است. این یکی از مشکلات عمده است. اگر شما به منطقه های افغانستان سفر کنید، مخصوصا به جای هایی که نیزای تیز و تند دارند، مردم از حادثه های مختلف قصه می کنند درباره جنایت هایی که عسکران خارجی، عسکران افغان و گروه های مسلح صادر کردند. یعنی به نظر ما محیط در افغانستان خیلی جنایی است. همه گونه جنایت ها صادر می شوند و نیزاها برای شهروندان ملکی با قیمت گران انجام می شوند.
ناظران افغان می گویند که حکم اخیر امیدواری ها را در مورد گرفتن پاسخ به دعوت مسئولیت شناسی همه گروه های نظامی در افغانستان افزایش داده است. کواسی هاوکس دادگستری مرافع روز چهارشنبه قرار کرد که مارلاک می تواند بعد 7 سال از محبس شرطن آزاد شود، اما او شرمندوار از ارتش بیرون کرده می شود. قبلا مارلاک ضمن قرائت اظهارات خود از خانواده قربانی ها عذر خواست و گفت که وقت زیادی را در اندیشه صرف کرده است و فهمیده است که چی طور قطب نمای اخلاقیش را گم کرده است.
مجازات یک نظامی آمریکایی که در افغانستان با کشتار برقصدانه مشغول بود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
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 شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. عضویت رستم امام علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان در حزب خلق دموکراتی قطع شد. مسئولان حزب گفتند که تصمیم در پی تعیینات رستم با سروری یکی از ریاست های کمیته گمرکی تاجیکستان گرفته شده است. بر پای قوانین تاجیکستان نفر نظامی نمیتواند عضو حزب سیاسی باشد. در همین حال کارشناسان با آن نکته اشاره میکنند که با وجود تغییر مقام و منصب ها در سال های اخیر رستم امام علی در یگان محفل عمومی سخنرانی و با خبرنگاران صحبت نکرده است و از این رو شخصیت او پس پرده اسرار باقی مانده باعث آوازه های مختلف شده است. موضوع را همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پیگیری کرده است.
بعد از آن که رستم امام‌علی پسری بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان به وظیفه بلندتر در کمیته گمرک تاجیکستان تعیین گردید، شخصیت او دوباره به موضوع روز رسانه‌ها تبدیل یافت. نشریه‌ها درباره او مطالب به نشر رسانیده و حتی یکی از آنها نوشت که آینده رستم درخشان است. ولی با این وجود رستم نه از طریق این رسانه‌ها، نه از منبر حزب خلقی دموکراتی و همین طور مجلس شهر دوشنبه صحبت و سخنرانی نداشته است. چنین خاموشی و سکوتی او باعث شده است که سوالها در مورد هنر و مهارت و دانش او خلق شود. فضل‌الدین اساس‌زاده محرر نشریه پیکان میگوید درست است که نشریه ها میخواهند با چاپ عکس و مطلب درباره رستم توجه خریدار را جلب کنند و مال خود را بازارگیر سازند.
هفته‌نامه های تاجیکستان فکر میکنند با این واسطه همان بازار نشریه خود را میکنند. اما متاسفانه آنقدر این موضوع ها بازارگیر هم نیست. سبب خریدار نیافتن این گونه مطالب در اون است که زبان خود رستم امام‌علی قریب که یگان برآمد کرده نمی شود یا فکرش گرفته نمی شود.
هم‌اکنون رستم از عرصه های سیاست عمومی یعنی مجلس شهر دوشنبه و حزب خلق دموکراتی کنار رفته به یک فرد نظامی و اجراگر تبدیل می یابد. به باور برخی از کارشناسان تاکنون رستم در دایره همون یگانه امتیاز یعنی پسر پرزیدنت باقی مانده است. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک میگوید برای رستم شانس و شرایط خوبی مطرح کردن را به وجود آوردند، اما او از دایره محدود دوستان و رفیقانش بیرون نبرآمد و هیچ عملی هم ظاهر نکرد که ذوق و تلاش او را به سیاست نمایان کند.
درباره ظرفیت های رستم امام‌علی و شخصیت های دیگری که از آیله آنها به منصب های کلیدی حکومت مقام یافتند، هیچگاه ما یکان صحبت یکان اقدام شما ندیدیم. پس گفتن ممکن است که رهبریت کشور شاید به خلاصه آمدن که از آن که اینها شخصیت های مطبوعاتی و جمعیتی باشند نبودنشان بهتر است، یعنی نباشند بهتر است.
آنهایی که از نزدیک با رستم آشنایی دارند نمیخواهند درباره او چیزی بگویند. ولی عثمان صالح مدیر شعبه اطلاعات و تبلیغات حزب خلق دموکراتی میگوید رستم با تلاش های خود به این مقام و مرتبه رسیده است. آقای صالح با یاد آوری از جلسه های حزب خلق دموکراتی گفت که رستم در آنها اشتراک و سخنرانی می کرد، ولی از آن که وی نمی خواهد با رسانه ها صحبت کند نشانه ضعف دانش و مهارت او نبوده، دلیل مصروفیت زیاد او به کارهای جمعیتی است.
من فکر میکنم وابسته به آن است که مصروفیت کاری رستم امام‌علی همچون یک شخص صاحب وظیفه بسیار زیاد است. در بسیار چورابینی هایی که حزب خلق دموکراتی میگذارند فعالانه اشتراک میکند. در چورابینی هایی که برنامه های حزب خلق دموکراتی تاجیکستان است، از جمله چورابینی اجتماعی و سیاسی و واخوری و سخنرانی ها میکند. من فکر نمیکنم که محدود باشد یا که از صحنه باید دور باشد.
رستم امام‌علی قبل از تعیناتش به این مقام یکی از ریاست ها در کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان را رهبری می کرد. به باور برخی از کارشناسان تغییر زود وظیفه های او امکان می دهد که رستم با کارهای عملی آشنایی بیشتر داشته باشد، ولی از طرف دیگر باعث می شود که او بیشتر مطرح بشود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها با شخصیت رستم امام‌علی پسری رئیس جمهوری تاجیکستان و اینجا نشر دویم مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه برنامه مجله آینده ساز تقدیمتان می‌شود.
عجب نیست که نو گفته نشود قصه عشق تو را گفته نشود. عجب نیست که نو گفته نشود از طبی گفته نو گفته من بند بندی بدنم می‌سوزد.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.